حالا اگه شرایط کرونا هم نبود شاید این معطلی اول تیمایی که این موقع توی فرودگاه اتفاق میافتاد اونم به کمترین حد خودش میرسید. به هر حال آدمای اهل بهانه ای نیستن، یعنی هر اتفاقی بیفته بیشتر دنبال راه حل میگردن تا برن دنبال اون سواله و پیدا کردن مقصر. برای این اتفاق افتاده و به بهترین شکل برگزار بکنن و دارن انجام میدن، سعی میکنن بازم بیشترین سود رو ازش بگیرن، هرچند خب نبود تماشاگر و تعویق یک ساله خب ضرر داشته براشون.
درست.
ولی این بعد از المپیک به هر حال بیشتر اینا مواردی که گفتیم تقریبا برآورده. حالا بعد از المپیک چند ماه بعد صورت‌های مالی المپیک میاد بیرون، این مطلبی که گفتم مثلا 28 میلیارد دلار مستقیم و غیر مستقیم هزینه شده برای المپیک، خب این حسابرسی‌های کمیته ملی المپیک ژاپن بوده و خب دقیق هست. حالا اینکه چقدر شما تونستید از این مدت و مسابقات درآمد داشته باشید، اینم احتیاج به حسابرسی داره که اصولا بعد از مسابقات انجام میشه و باز هم تأثیرات غیر مستقیم رویدادهای ورزشی چه ضرر چه سودش در بلند مدت خیلی در قالب اعداد و ارقام نمی گنجه. به هر حال شما مثلا نیروهای داوطلبی دارید اونجا که میاد توی رویداد حضور دارن، خیلی چیزها یاد میگیرن، فارغ التحصیلان مثلا رشته تربیت بدنی هستن، مدیریت ورزشی هستن، این خیلی چیزا از برگزاری رویداد ورزشی یاد میگیرن، ارتباطات خیلی خوبی شکل میدن. این موارد به صورت غیر مستقیم شما هیچ وقت نمیتونید اینو در قالب اعداد و ارقام بیارید که میتونه چه تأثیری روی آینده اون فرد یا روی آینده ورزش ژاپن داشته باشه. این اتفاق میفته یا یک کشوری هست که به عنوان میزبان در تمام رشته‌ها سهمیه ورودی داره، پس ورزشکارهای متفاوت و مختلف خودش رو وارد رویداد میکنه، اینا تأثیرات غیر مستقیم و خیلی چیزهای دیگه، اینا در قالب اعداد ارقام نمی گنجه، ولی این تأثیرات مستقیمش هم قطعا در قالب حسابرسی چند ماه بعد از المپیک اعلام میشه که به هر حال چه مقدار در این مدت تونسته ژاپن از ضررهاش کم بکنه یا به سودهاش اضافه کنه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای انصاری که با ما همراه بودید و اگر صحبت دیگه ای ندارید با اتون خداحافظی میکنم.
ممنون از شما که به بحث مهم اقتصاد ورزش و اقتصاد المپیک توجه ویژه ای کردید. روزتون بخیر.
سپاسگزارم. خداحافظ. ساعت 12:34 است. به اضافه ورزش رو از رادیو ورزش میشنوید. تا حدود ساعت 13 هم با شما همراه خواهیم بود. اما همکارم هوتن خداپرست بخشی رو آماده کردن که به اتفاق میشنوید.
مسابقات المپیک با توجه به تنوع رشته و تنوع ورزشکارانی که در آن شرکت می‌کنند، جزو پرهزینه‌ترین اتفاقات و فستیوال‌های ورزشی دنیا به حساب میاد. در حالی مسابقات المپیک تابستانی توکیو آغاز شد که هنوز بخش بزرگی از افکار عمومی در این کشور نسبت به ضرورت برگزاری بازی‌ها در این شرایط خاص کرونایی متقاعد نشدند. پیش از این برگزاری المپیک در ژاپن یک رویای بزرگ و پولساز تلقی می‌شد، اما کووید 19 همه چیز رو زیر و رو کرد. امروز ژاپنی‌ها فقط به برگزاری این بازی‌ها و رهایی از شر این کابوس می‌اندیشند. شاید اونا نمیخواستن مقابل جامعه جهانی بدقول و ناتوان جلوه کنن، ولی مردم عادی ژاپن به هیچ وجه از برگزاری بازی‌ها استقبال نکردن و تمام گزارش‌ها حاکی از سردی فضای شهر توکیو است. حتی برخی اسپانسرها هم کنار کشیدن و حاضر نیستن ریسک لج کردن با مردم رو بپذیرن. یکی دیگه از مواردی که باعث خشم عمومی شده، هزینه سرسام‌آور برگزاری رقابت‌هاست. تقریبا مثل هر المپیک دیگه‌ای، بودجه بازی‌های توکیو از زمان پیش‌بینی‌های اولیه بسیار بالاتر رفته. بودجه رسمی 15.14 میلیارد دلار در حسابرسی طبق هزینه‌هایی که تا الان برآورده شده چیزی بیش از 20 میلیارد دلار هزینه داشته و تقریبا 3 برابر پیشبینی اولیه که حدود 7.4 میلیارد دلار برآورد شده بود هزینه روی دست ژاپنی‌ها گذاشته. حامیان مالی ژاپنی بیش از 3 میلیارد دلار کمک کردند که بیشترین مبلغ اهدا شده توسط شرکت‌های کشور میزبان برای هر المپیکی بوده. به طور حتم حتی بدترین برآورد ضررهای ناشی از بازی‌ها هم کمتر از 1% از اندازه اقتصاد ژاپنه. تاکاهیده کیوچی، یک اقتصاددان ژاپنی در مؤسسه تحقیقاتی نومورا، گفته که هنوز احتمال بازدهی بالقوه وجود داره. ممکنه افرادی که در خارج از کشور بازی‌ها رو تماشا می‌کنن، پس از پایان بیماری کرونا تصمیم به دیدار از ژاپن بگیرن. بزرگترین خطر اقتصادی همون خطر سلامتیه که بسیاری از ژاپنی‌ها رو به مخالفت با این بازی‌ها سوق داده. با توجه به گفته این اقتصاددان ژاپنی، میتونیم بگیم رویدادی که احتمالاً شیوع کرونا رو چندین برابر خواهد کرد، نه تنها باعث بهبودی این بیماری در ژاپن نخواهد شد، بلکه قطعاً صرف هزینه‌های بسیار بیشتری رو هم برای ژاپنی‌ها به دنبال خواهد داشت، کما اینکه تا همین جای مسابقات هم بحث قرنطینه افراد کرونایی کلی خرج روی دست ژاپنی‌های گذاشته که خودشون جزء برنامه‌ریزترین مردمان دنیا هستند.
تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همچنان به اضافه ورزش رادیو ورزش رو میشنوید. میدونیم که مسابقات المپیک سرعت ورود ژاپن به اقتصاد صنعتی رو افزایش داده و بستر رو برای توسعه تکنولوژی در این کشور فراهم کرده. المپیک در توکیو در حال برگزاری، آرزوی موفقیت میکنیم برای اعضای کاروان ورزشی کشورمون و امیدواریم که برای کشور ما به خوبی به پایان برسه این رقابت ها. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر محمد رضا آخوندی، کارشناس اقتصادی، و میخواییم از صحبت های ایشون هم بهره مند بشیم. جناب آقای دکتر آخوندی سلام، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم زرفتیان، همچنین خدمت تمام شنوندگان عزیز، و تبریک میگم این مدال طلای هیجان انگیزی که ما روز اول بازی ها به دست آوردیم و امیدوارم که در ادامه مسابقات ورزشکاران ایرانی خوش به درخشان و مدال های ارزشمند دیگه ای به دست بیارین. در خدمتتون هستم.
به امید خدا. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه هستید. یه بحرانی باعث شد مسابقات المپیک 2020 توکیو یه سال به تأخیر بیفته و 2021 در سال جاری متفاوت از تمامی مسابقات قبلی برگزار بشه. الان ما میخوایم رابطه بین اقتصاد و المپیک توکیو رو یه مقدار بیشتر مورد بحث قرار بدیم، در موردش صحبت کنیم، با توجه به اینکه خیلی متفاوت داره برگزار میشه و یه مقدار که چه عرض کنم شاید بتونه خیلی لطمه بزنه به اقتصاد ژاپن، و در این مورد مایل هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید من یه نکته اول خدمتتون عرض کنم، بگم که در هر رخداد بین المللی در این سطح که داره برگزار میشه، نه تنها در این سطح، حتی در سطوح پایین‌تر، اقتصاد و اون رخداد دقیقا ارتباط مستقیم با هم داره. یعنی زیربنای اصل برگزاری تمام این اتفاقات اینه که یک شرایط اقتصادی خوبی فراهم بشه. خب حدود 8 سال پیش بود که توکیو به عنوان میزبان بازی‌ها مشخص شد و اون موقع کارشناسای ژاپنی تخمین زدن که با حدود 7.5 میلیارد دلار بتونن بازی‌ها رو به خوبی برگزار کنن. همه مسائل دیگر رو هم در نظر گرفته بودن، ریسک‌ها رو در نظر گرفته بودن، تمام این مسائل رو که بررسی کرده بودن، گفتن ما با هولوش 7.5 میلیارد دلار این بازی‌ها رو به خوبی برگزار می‌کنیم. اما اتفاقی که در یکی دو سال اخیر در دنیا افتاد، شرایطی رو به وجود آورده که الان تخمینایی که زده، حالا تخمینی که خود برگزاری مسابقات و کشور ژاپن و حسابرسایی که بود هولوش 15.5 میلیارد دلاره، اما چیزی که به صورت غیر رسمی اومده مطرح شده اینه که بیشتر از 20 میلیارد دلار، حتی شنیده میشه تا 30 میلیارد دلار هزینه ژاپن میشه برای برگزاری این بازی‌ها.
یعنی یه چیزی بیشتر از 3 برابر هزینه برآورد شده.
4 برابر اون چیزی که فکرشو می‌کردن دارن هزینه می‌کنن، فقط برای این که روی حرفشون وایسن، به قول معروف ما ایرانی‌ها رو حرفشون وایسن، مسابقات رو برگزار کنن، بازی ها رو برگزار کنن. از این رقم شاید بگم حدود 550 میلیون دلار رو خود آیوسی تقبل کرد و بهشون پرداخت کرد. چون آیوسی از 3 بازی های المپیک، اعظم به خدمت، بازی های المپیک توکیو و 2 بازی قبل در کره و چین، بازی های زمستانی و بازی های، اعظم به خدمتون که نوجوانان، حدود 4.5 میلیارد دلار با شرکت های تلویزیونی قرارداد بسته بودن که 550 میلیون نشو دادن به توکیو. اما این 550 میلیون در مقابل این 20 میلیارد یا 30 میلیاردی که گفته میشه ژاپن داره هزینه میکنه برای بازی ها واقعا رقمی نیست.
بله، و آی او سی هم این وسط متحمل خسارت شده، درسته؟
بله، ببینید همه متحمل خسارت شدن و میدونستنم که این خسارت وجود داره، اما بحث اینه که به هر حال بازی ها باید چه با خسارت و چه بدون خسارت برگزار میشد. همین که تماشا به روح المپیک به حضور تماشاگراست، به حضور نیروهای داوطلبه. ما الان میبینیم که در دوره‌های مختلف بلوش 10,000 تا ورزشکار، 10,000 تا ورزشکار و همین حدود هم همراه و خبرنگار و اینها در بازی ها حضور پیدا میکنن که در این بازی ها هم هستن. اما الان خیلی ها مطرح میکنن که روح المپیک اونجا الان حاکم نیست. علتش اینه که تماشاگر نیست، علتش اینه که اون شور و شوقی که مردم باید به وجود بیارن از دیدن رقابت‌های ورزشی واقعا اونجا ایجاد نمیشه. این مسئله توی زمین اقتصادی به شدت ضربه زده. یعنی تخمینی که در خود ژاپن صورت گرفته 4.5 تریلیون ین، فکر میکنم حدود 4.5 میلیارد دلار بشه که فقط به خاطر نبود تماشاگر و نفروختن بلیت و مسائل از این دست ستاد برگزاری مسابقات ضرر کرده. و اینها بحث الان بحث ضرر نیست، بحث اینه که بازی ها برگزار بشه. ورزشکارای دنیا 4 سال زحمت کشیدن، تلاش کردن، آماده سازی رو انجام دادن که بیان در این رقابت بزرگ شرکت کنند. اگر برگزار نمیشد، بخش زیادی از ورزشکارای دنیا مایوس می‌شدن. کسایی که دیگه آخرین المپیکشون بود با یأس دوران ورزشیشون رو تموم می‌کردن، کسایی که برای اولین بار می‌خوان با شور و شوق و هیجان در بازی المپیک شرکت کنن مایوس می‌شدن و باید 4 سال دیگه منتظر می‌موندن. بنابراین کمیته بین‌المللی المپیک هم از اصلی‌ترین ذی‌نفعان خودش که ورزشکاران تاپ و نخبه دنیا هستن تحت فشار بود تا بتونه این بازی‌ها رو برگزار کنه. اما به هر ضرب و زوری که هست داره بازی‌ها برگزار میشه. کما اینکه تا من دیروز داشتم بررسی می‌کردم حدود 145 نفر ما تست مثبت در همین قرنطینه کاملی که ورزشکارا و ستاد برگزاری دارن، بازم 150 نفر ما تست مثبت داشتیم، اما باز با این حال داره برگزار میشه و من فکر می‌کنم که مسائل اقتصادی رو تو این بازی‌ها در وهله دوم گذاشتن نسبت به اینکه اصل بازی‌ها برگزار بشه.
بله، برگزاری رقابت‌های ورزشی بر روی استاندارد زندگی مردم هم تأثیر گذاره، رشد میکنه این استاندارد
برای شهر، برای شهر میزبان بازی‌ها، به شرط اینکه اون شهر، ببینید در همین چند دوره اخیر رو میگن، ما در آتن المپیک داشتیم، در ریام المپیک داشتیم، در پکن و لندن هم داشتیم.
بله.
در پکن و لندن خیلی تأثیرات مثبت‌تری گذاشته نسبت به ریو و
لندن،
ریو و آتن.
آتن.
به دلیل این، به دلیل شرایط اقتصادی که اون شهرها دارن، به دلیل مشکلاتی که دارن. الان ما در آتن و در ریو همین ورزشگاه‌ها و مراکزی که برای بازی‌های المپیک ساخته شد، خیلی ها شد نمیتونن نگه دارن به دلیل هزینه‌های سنگینی که نگهداری فقط این ورزشگاه داره. حالا لندن چی کار کرد؟ لندن تمام تلاشش رو کرد که از ساختمان‌ها و مراکزی که از قبل داره یه تغییراتی درش ایجاد کنه و همونو به عنوان محل برگزاری بازی‌ها ازش استفاده کنه. پکن یک شرایط توسعه‌ای در یک بخشی از شهرش داشت که خیلی براش مثبت شد این تغییراتی که توی اون بخش انجام داد و اون تونست اون نفع رو ببره. بله، اگر برنامه‌ریزی دقیق داشته باشن شهرها، ساکنین شهرها به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی میتونن ازش استفاده کنن، اما اگر برنامه‌ای نداشته باشن مثل آتن و مثل ریو، خب به هر حال هزینه‌های گزافی میتونه برگزاری بازی المپیک رو دستشون بگذاره.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر آخوندی، موفق و معید باشید، باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خداحافظ،
روز شما بخیر. تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که همچنان برنامه به اضافه ورزش رادیو ورزش رو میشنوید. امروز دوشنبه، موضوع برنامه در مورد اقتصاد و ورزشه که اختصاصاً به موضوع اقتصاد و المپیک توکیو در برنامه پرداختیم و داریم راجبش صحبت میکنیم. امیدوارم تا پایان ما رو بشنوید. داریم در مورد المپیک توکیو صحبت میکنیم. همکنون ژاپن در دسته اقتصادهای صنعتی در دنیا محسوب میشه و در قاره آسیا نقش بسیار مهم و پررنگی داره، ولی در دهه 1960 در ابتدای مسیر رشد اقتصادی قرار داشت. در اون زمان ژاپن یک اقتصاد در حال گذر معرفی میشد و سرمایه گذاری در بخش‌های زیرساختی برای توسعه بیشتر اقتصادی در این کشور انجام شده بود. اولین بزرگراه در ژاپن در سال 1963 ساخته شد و چند روز قبل از برگزاری مسابقات المپیک اولین قطار سریع السیر در ژاپن راه اندازی شد. در اون زمان توکیو برای میزبانی این مسابقات در توسعه زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری زیادی کرده بود. از ساخت خط راه آهن و تجهیزات ورزشی و ورزشگاه‌ها گرفته تا ساخت هتل‌ها و رستوران‌هایی که برای این میزبانی مورد نیاز بود. با توسعه اقتصادی این کشور استاندارد زندگی مردم هم رشد کرد و حداقل دستمزد در بالغ بر نیم قرن 10 برابر شد و به 1910 دلار رسید این دستمزد ها. در سال 1964 جمعیت این کشور آسیایی برابر با 9701 میلیون نفر بود، در حالی که همکنون 97 میلیون نفر بود، در حالی که همکنون برابر با 126 میلیون نفره. انشالله که این رقابت‌های المپیکی توکیو برای کاروان ورزشی کشور ما هم پربار باشه و ورزشکاران پر افتخار ما بر سکوهای قهرمانی در این رقابت‌ها قرار بگیرن. برنامه به اضافه ورزش رادیو ورزش هر روز از ساعت 12 تا 13 تقدیم حضورتون میشه. هر روز هفته همکارانم هم در این برنامه در خدمت شما خواهند بود. فردا موضوع برنامه رسانه و ورزش و بازتاب رویدادهای ورزشی به ویژه در المپیک مورد بررسی قرار میگیره و ارتباط برقرار خواهیم کرد با همکارانمون در توکیوی ژاپن. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا یه فرصت دوباره، خداحافظ.
بله، این هم برنامه‌ای به اضافه ورزش که شنیدید، همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش. صدای تندرستی، نشاط و افتخار با شما.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه 4 مرداد، آیه 1 سوره مبارکه حجرات، مصداق تقوای الهی را چه چیزی می داند؟ گزینه 1، مقدم داشتن خدا و رسول در همه امور. گزینه 2، پرهیز از کارهای حرام. گزینه 3، صداقت در گفتار. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
در محضر ولایت،
یکی از راه‌ها ایجاد وحدت است. وحدت، اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضره، هم بدتر از اون کشوندن اختلاف میان مردم مضره. اینه من هشدار میدم به مسئولین، به رؤسای محترم. من از این رؤسای قوا حمایت کردم، بازم حمایت میکنم، مسئولن، باید کمکشون کرد، اما هشدار میدم بهشون مراقب باشن، اختلافات رو به میان مردم نکشانن، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنن. 100 تا نامه بنویسن، نامه اهمیتی نداره. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم. امروز دشمن به خاطر پیشرفت ایران، پیشرفت علمی، حالا اونا میگن پیشرفت هسته‌ای، لکن دروغ میگن، عمده مشکل اونا پیشرفت علمی شما هاست. به خاطر این پیشرفت‌ها، به خاطر تأثیری که ملت ایران بر روی ملت‌های دیگر گذاشته است، این بیداری اسلامی که پیدا شده، دشمن ناراحته، عصبانی است. دشمن احساس شکست می‌کنه، احساس ناکامی می‌کنه، ناراحته. حالا البته ژستی که آمریکایی‌ها می‌گیرن ژست پیروزه، همین دولت مردان و دولت زنان آمریکا جستی که میگیرن در دنیا جست پیروزه که بله ما چنین نشانه، لیکن خودشونم میدونن، دیگرانم میدونن، محافل سیاسی دنیا، محافل مطبوعاتی دنیا میدونن قضیه چه خبر است، میفهمن که آمریکا، دولت آمریکا تو این درگیری، تو این مبارزه کلان، تو این حوادث شکست خورده. خب ناراحتن، هی دنبال اینن که یک کاری پیدا کنن. یکی از کارهای مهم اونا این است که با روش‌های موذیانه و موریانه‌وار بین ما اختلاف بیاندازن. این جزء کارهای رایج ایناست.
ساعت 13، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.